چرا نگم اینو جلو همه.
جمله ساده است.
بایاکو.
این یک جمله مهمه.
بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو.
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داریم.
بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
صبح شما بخیر، اینجا رادیو سلامت به زندگی سلام کن تقدیم شما میشه. در مورد فضای مجازی با همدیگه صحبت میکنیم و از شما پرسیدیم که چطور میتونیم به شکل بهینه و مفید از فضای مجازی در ایام نوروز استفاده کنیم. یه نکته در مورد بچه ها عرض کنم خدمتون، خیلی خوبه که بچه ها رو هم با استفاده درست از فضای مجازی آشنا کنیم. وقتی بچه ها رو آگاه کنیم از آسیب های احتمالی، سرگرمی های نامناسبی که در فضای مجازی وجود داره، امکان لغزشی که امکان داره برشون به وجود بیاد و پیش بیاد، البته با نظارت والدین، همه اینها میتونه خیلی درست و اصولی انجام بشه. اما اگر بچه‌ها رو آگاه بکنیم، اونها متوجه میشن و بهینه و درست‌تر استفاده میکنن از این فضا، خصوصا این روزها که بچه‌ها به شدت به فضای مجازی وابسته شدن.
استان تهران از نظر اولویت گذاری، بیمارسنجی، ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حتی تولید و تزریق واکسن جایگاه متفاوتی دارد. دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا در کلان شهر تهران:
14 شرکت تولید کننده داخلی تا الان تو فرایند بحث تولید واکسن مشارکت کردند. 3 تا از شرکت‌های موجود در حوزه تولید داخل مبانی سازوکاری خودشون رو بر اساس ویروس کشته شده و ویروس ضعیف شده قرار دادن. 5 تا از شرکت‌ها در حال حاضر بر اساس پلتفرم پایه پروتئینی و 4 تا از شرکت‌ها بر اساس پایه نوکلوتیدی که سخت‌ترین مکانیزم‌های این موضوع است. از این 14 باید تولید کننده 3 تا پیشرو هستن و کاملا نظر اداری و علمی در موقعیت بسیار مطلوبی هستن. خوشبختانه در زمینه تامین واکسن یه سری شکل‌های قراردادی شکل گرفته که میشه به شرکت گاملیا که اسپوتنیک وی رو تولید میکنه با شرکت داروسازی داخل اشاره کرد که زیر ساخته اون در حال شکل‌گیری است. تفاهم‌نامه با شرکت گاملیا انجام شده در مورد اسپوتنیک وی. در مورد واکسن تولید انستو پاستور هم تقریبا این کار انجام شده و در واقع از ابتدای ترین کار زنجیره که سل لاین و مراحل زیر ساختش هم در مجموعه داره انجام میشه. همچنین واکسن وارداتی هم که از بحث‌های واکسن اسپوتنیک 5 مجموعه‌ای که قرار است از بهارات وارد بشه که مجموعه هند هست، مجموعه که از قالب سینوفارم فعلا وارد شده از چین و مجموعه واکسن هایی هم که در قالب قرارداد با کره جنوبی و سایر کشورها در قالب آسترازانکا واردات قرار هست که بخش از این آثار رو مرتفع کنه.
بیش از 14 شرکت دانش بنیان وارد حوزه واکسن سازی شدند، ولیکن نیازمند توجه ویژه و در نظر گرفتن ردیف بودجه‌ای خاص هستند. دکتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
منابع برای رفع مشکلات پیش بینی شده که تسریع بشه، مثلا برای انستیتو رازی که مشکلات داشت، بله اونجا منابع پیش بینی شده که تسریع بشه، ولی فقط انستیتو رازی نیست، بالاخره ما باید به سمت سوی بریم که تمام شرکت‌های دانش بنیان مشکلاتشون رو برطرف کنیم و تولید داخلیمونو و بعدم انشالله صادرات رو بتونیم داشته باشیم.
یکی از واکسن‌های داخلی که به مرحله تست انسانی رسیده واکسن کووپارس هست. دکتر جلیل کوهپایه‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:
واکسن ارزشمند کووپارس، واکسن نو ترکیبی که به صورت خیلی یونیک و خیلی خاص توسط مؤسسه تحقیقات واکسن سازی رازی تولید شده، فاز انسانیش رو الحمدلله چند روزی هست که در مجموعه بیمارستانی حضرت رسول شروع کرده و 133 نفر باید در این مرحله اول مداخله انسانی شرکت داشته باشن که الحمدلله 13 نفر اولش کار واکسنشون آغاز شده و هیچ عارضه‌ای نداشتن و الحمدلله طبق پیشبینی که داشتند و داریم امیدوار هستیم که بتونیم مابقی 120 دوز دیگه هم طبق برنامه زمانبندی که همکارانمون پیشبینی کردن این واکسن‌ها تزریق بشه در سایت بیمارستان حضرت رسول بر روی داوطلبین. بعد از پایان مرحله اول با توجه به نتایجی که به دست میاد طبیعتاً فاز دوم آغاز خواهد شد که اون فاز جمعیت بیشتری رو شامل میشه، حدود دو گروه 250 نفری، و باز بر اساس نتایج حاصل از این دو مرحله هست که فاز سوم طبیعتاً با جمعیت چند هزار نفری پیش رو خواهد بود. امید هست که با توجه به شرایطی که این واکسن داشته و ایمنی که انشالله ایجاد خواهد کرد در افرادی که این واکسن رو تزریق کردن، امیدوار باشیم که حتی از فاز سه انسانیش هم این واکسن بتونه در شکل تولید انبوه قرار بگیره و مجوز این کار رو بتونه از سازمان غذا دارو اخذ بکنه.
بدون شک شرکت‌های واکسن‌ساز داخلی بدون حمایت همه‌جانبه قادر به تأمین ظرفیت مورد نیاز واکسن کشور نخواهند بود و باید در بودجه سال 1400 ردیف ویژه‌ای برای این منظور برایشان در نظر گرفته شود.
صبح بخیر، 7:07 و چند ثانیه دیگه میشه 8 دقیقه. بله، از رادیو سلامت با شما همراه هستیم. اینجا به زندگی سلام کنید، لطفا همراهی بکنید با همکار ارجمندم جناب کریمی در بخش زون کن.
امروز هم از زون کن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم.
زونکن
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان خوب، نازنین و درجه ای که رادیو سلامت، سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به زونکن. همونجوری که مستحضرین، چند روز قبل و همزمان با روز منابع طبیعی مقام معظم رهبری بیاناتی داشتن که بخشی از اون در رابطه با گرانی های شب عید بود که تذکراتی رو در این مورد به هر حال ارائه فرمودند و خواستار همکاری و همراهی بیشتر مسئولان در این زمینه شدند. ما از امروز بنا داریم با توجه به اینکه در ایام پایانی سال هستیم هر روز به سراغ یک اتحادیه و یک صنف بریم و در مورد آخرین وضعیت تأمین و توزیع اون کالا در بازار و بررسی وضعیت قیمتش در بازار شب عید به خصوص گفتگو داشته باشیم. امروز میخواییم بریم به سراغ اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی و گفتگو کنیم با جناب آقای اسدالله کارگر، رئیس این اتحادیه، تا هرچه بیشتر و بهتر از آخرین وضعیت میوه ها و تامین اون برای شب عید آگاه بشیم. جناب آقای کارگر، سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما بخیر.
علیکم السلام، صبح جناب علی، همکارانتون و شنوندگان عزیز بخیر.
خیلی خوش آمدید به زونکن. میخوام برای گفتگوی ما و آغاز بحثمون از آخرین وضعیت ذخایر میوه شب عید بگید، به خصوص سیب و پرتقال که توی ایام عید مشتری‌های بیشماری داره، و ما رو آگاه کنید از این وضعیت و اینکه ما شنیدیم توزیع ذخایر پرتقال و سیب هم امسال یه مقدار زودتر به استان‌ها آغاز شده.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که جناب علی اشاره فرمودین، ذخیره سازی هم توسط بخش خصوصی انجام شده برای پایان سال و هم تنظیم بازار هست و هم کشاورزان از کنم خدمت شما دواوندی، میاندوابی و حوزه هایی که در حوزه سیب و پرتقال شمال همکاری های لازمشون با از کنم خدمت شما سندمندان تجارت آمادگی خودشون اعلام کردن. بنده هم به عنوان اتحادیه میوه که به قولی توزیع سطح شهر رو داریم،
بله،
آمادگی اعلام کردیم که انشالله یک شب عید خوب و پشت سر بذاریم.
الان قیمتی که برای سیب و پرتقال مصوب شده برای عرضه در ایام شب عید قطعی شده این عدد که به استحصار مردم برسونیم؟
حالا قطعی بودنشو ما اتحاد جلسه های چندین جلسه انجام شده در این موضوع، منتها قطعی بودنشو نه، هنوز قطعا اعلام نکردن که چه قیمتیه، مخصوصا برای تنظیم بازار،
چون الان بحث سیب بین 9 تا 11 هزار تومان مطرح بود و پرتقال هم حدود 10 الا 12 هزار تومان، درسته؟
ببین این سیب و پرتقال که خب حالا قیمت ها رو ما که هفته دو بار به قولی اعلام میکنیم،
بله،
کشف قیمت انجام میشه در میدان مرکزی، نماینده اتحادیه میوه اونجا هستش، این قیمت ها هر هفته دوبار انجام میشه و تو سایت ما گذاشته میشه. اما بحث پایان سال داریم که اون بحث تنظیم بازاره و حالا قیمت های اون که باز به روز در هفته، یعنی در هفته های آخر سال، پایان سال،
بله،
این قیمت گذاری قرار شده که به روز انجام میشه
انشالله. آیه کارگر عزیز، یه موردی بود که خب همیشه جز چالش‌های اصلی بازار میوه توی توزیع هم همیشه مطرحه، و اینکه وجود دلالان و واسطه‌ها همیشه دامن میزنه به نوسانات قیمت و رشد نابهنجار قیمت توی میوه. حتی مقام معظم رهبری هم اشاره کردن توی بیاناتشون که این افزایش قیمت‌ها هیچ وقت به سود باغدار زحمتکش تموم نمیشه و دلال‌ها و واسطه‌گرها به هر حال با سودجویی که میکنن این وسط شاید بیشتر منتفع بشن. بالاخره این ماجرا چه سازوکاری باید براش تدارک دیده بشه که این موضوع برای همیشه جمع بشه و اون چیزی که درب باغ باغدار تولید میکنه و تحویل میده با حداقل افزایش قیمت به دست مصرف کننده نهایی برسه، به خصوص توی ایام خاص مثل شب عید؟
بله، البته بنده هم خب همین فرمایش رهبر معظم رو شنیدم و خب بیشترم تاکید داشتن رو بحث همین دلالایی که حالا خوشبختانه از قبل از ما اتفاق میفته، یعنی در میدان مرکزی و قبل از میدان مرکزی، یعنی توی یه بخشش که حالا اصطلاحا میگن تلفخر و حالا دلال، یه جوری دلال قبل از میدان مرکزی هست،
بله،
و متاسفانه یه بخش دیگه هم توی خود میدان مرکزی که بعد از اون دیگه دلالی وجود نداره. یعنی ما اکثرا حالا این دلالی که جوابی اشاره میکنی اعضای ما بعدن مجبور میشن از اینا خریداری کنن.
خب این چه سازوکاری بالاخره باید تمهیدی اندیشیده بشه که واقعا بساط این دلالی جمع بشه، واقعا عزمی هست، اراده‌ای هست برای جمع کردن، و اون راهکار اصلی چیه که تو تمام این سالها مشاهده این گلایه هستیم، هم از طرف مردم هم از طرف مسئولین، اما این دلالان دارن همچنان به فعالیت خودشون ادامه میدن.
درسته. ببین من قبلا برای این موضوع راهکار دادم،
بله،
گفتم اگر و حتی انجام هم شده، یه بخشیش انجام شد بهش درست میشه که متاسفانه باز به هم خوردگی شد و حالا دیگه باز همون هرج و مرج شد. حالا اگر عامیانه شو بخوایم بگیم،
بله،
بنده یه پیشنهاد داده بودم که آقا ساعت کار برای میدان مرکزی تعیین بشه. وقتی ساعت کار باشه دیگه اعضای ما که در سطح شهر، حالا قفای شهر داری، یه ساعت خاصی میرن خرید میکنن. ولی وقتی که از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 صبح فردا، بلکه تا 11 فردا بار توزیع میشه، اینجا واسطه فرصت پیدا میکنه که بارای کمیابو دپو کنه. یعنی از 4 بعد از ظهر دپو میکنه. اصلاحی میکنم. بعد سه بعد از شب 5 صبح که اعضای ما میرن، دیگه میبینی که اون باری که بقولی یه مقدار کم یا به دست بار فروش نیست که مستقیم دست اعضای ما برسه، اون توسط دلال دپو شده. یعنی من میخوام چکیدش را عرض کنم که اگر ساعت کار طراحی بشه، یه ساعت خاصی، آقا 5 تو همه مثلا اعضا باید مثلا مردم بیان خرید، خب این بار که اومده جلو بار فروشه، دیگه دلال فرصت نمیکنه که اینه بره بقولی دپو کنه که حالا کمیابی رو اصلا به وجود بیاره.
به هر حال نظم بازار اتفاق خوبیه به نظر، پیشنهاد معقول و خوبی به نظر میرسه. ما امیدواریم به هر حال این اتفاقات عملیاتی بشه و ما نتیجهش رو واقعا ببینیم و برای مردم هم ملموس باشه. حالا با توجه به اینکه آقای کارگر فرصت چندانی هم نداریم، یه اشاره هم بکنیم که سوالات خیلی زیادی راجع به موز مطرح بود که نوسان قیمت بسیار بالایی داشت، اومد پایین ولی اونقدری که باید نمیومد. گلابی هم نوبرانش یهو با یه عدد سرسام‌آور کیلویی 120-125 هزار تومان توی بازار یهو عرضه شد. راجب این دو قلم کالا هم اگر توضیح بدید خیلی کوتاه ممنون میشم.
بله. خب ما حالا به قول میوه هایی که در اقلیت هستن زیاد واردش نمیشیم، ولی موز جزء سفره مردم شده یا حالا مردم دیگه عادت کردن. خب این طبیعیه که باید یه فکری بالیش که صحبت هایی که حالا بندشون تو این زمینه تو هیته واردات و صادرات من نقشی ندارم، حالا تو هیته ما نیست، زیاد نظر نمیدم، ولی صحبت هایی که حالا تو جلسه صحبت شده قرار شده که اینو به 25 تومن برسونن، ثبت سفارش ها رو انشالله بیشتر کنن، آزاد بشه
انشالله
که بتونن با اون 25 تومنی که قول دادن بره.
خیلی متشکرم از همراهی شما، ممنونم که با ما همراه بودید و پاسخ دادید. شنوندگان عزیز، متشکرم از همراهی شما. گفتگو کردیم با آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران. امیدواریم که با تمهیداتی که اندیشیده میشه و نظارت‌های مستمری که خواهد بود، بازار شب عید میوه به بهترین شکل کنترل بشه، شاهد تثبیت قیمت‌ها باشیم و انشالله که مردم به راحتی بتونن این کالا رو تامین بکنن و با کمترین نوسان قیمت مواجه باشیم. ممنونم از همراهی شما و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سلام. یه فکر مثبت کوچولو اول صبح میتونه کل روزت رو تغییر بده. پس لبخند بزن دوست خوبم، چون لبخند تو زیباست. صبح بخیر.
صبح شما بخیر. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. اینجا رادیو سلامت، به لطف شما به زندگی سلام کن رو تقدیم شما میکنیم و از شما پرسیدیم که چطور میشه در نوروز از فضای مجازی به شکل بهینه و مفید استفاده کنیم. منتظریم صدای شما رو بشنویم و پیام های شما رو دریافت بکنیم. 2265-2103-3102. روانشناسان معتقدند وسایل ارتباطی در امتداد حواس انسان ساخته میشن. مثلا رادیو در امتداد حس شنوایی انسان ساخته شده. همه این رسانه‌ها یکی از حواس ما رو بیشتر از بقیه درگیر میکنه. بعضی از این رسانه‌ها با یک حس سر و کار دارن، مثل کتاب و مطبوعات، و بعضی با چند حس در ارتباط هستن، مثل تلویزیون و سینما. هر کدوم از انواع رسانه معماری خاص خودش رو داره که هم خود متولیان رسانه و هم مردم باید با اون آشنا باشن. اما اینترنت و فضای مجازی تقریبا همه حواس انسان رو درگیر خودش میکنه. هر چیزی از صوت، متن، تصویر ثابت و تصویر متحرک در اون وجود داره. مخاطب با یه جستجوی ساده محتوای خودش رو در هر قالبی که بخواد پیدا میکنه. دنیای مجازی دنیایی با خصوصیاتی متفاوت. شاید شناخت دنیایی که این روزها به اون رو آوردیم بهمون کمک کنه تا بتونیم بهترین بهره رو ازش ببریم و بدون اینکه برای خودمون و فرزندانمون مشکلی پیش بیاد در اون موندگار بشیم. در واقع فضای مجازی در این زمانه و با این وضعیتی که پیش اومده از هر واقعیتی واقعی تره. اما اشکال این فضای مجازی در اینه که اشکال این فضای مجازی در اینه که قواعد خاص خودش رو داره و به قول بعضیا بدون دربانه، یعنی هیچ دربان و کنترلچی نداره، یعنی هر کی هر جور که بخواد واردش میشه، یکی ازش استفاده میکنه و یکی دیگه وقتشو با اون میگذرونه و در این بین یکی هم اسباب زحمت و مزاحمت و آزار دیگران رو فراهم میکنه. از شما پرسیدیم چطور میتونیم در نوروز از فضای مجازی به شکلی بهینه و مفید استفاده کنیم. Go!
نسخه خط خطی
شنیدین میگن فضای مجازی چاقوی دولبه است؟ یعنی همونقدر که میتونه مفرح ذات باشه، همونقدر هم میتونه آورنده بلا باشه. مثلا شما فکرشو بکنید تو این روزهای کوویدی که قرار خونه بشینیم و تعطیلات نوروز رو در خونه جشن بگیریم، میتونیم از امکانات فضای مجازی استفاده کنیم و از طریق آموزش آنلاین کلی چیز یاد بگیریم. تا اینجای داستان خیلی خوبه، اما به شرطی که قبل از شروع کلاس به خانواده اطلاع بدید که در حال گفتگو با معلم و استادتون هستید. فضای مجازی کمک‌های زیاد دیگه هم به بشریت کرده، به خصوص به بابای بزرگوار بنده. فکر نمی‌کنم توی دنیا هیچ کس اندازه بابای من از دید و بازدید مجازی خوشحال شده باشه. شما نمی‌دونید که با هر زنگی که توسط مهمونای نوروزی در خونه ما به صدا در میومد، چند پاسکال فشار روحی به قلب بابای من وارد می‌شد. تفلک نمیدونست اول بدوی پسته ها رو از ظرف آجیل کم کنه یا بشینه حساب کنه ببینه چقدر باید عیدی بده. آخه ایشون برای عیدی دادن محاسبات مهندسی پیچیده‌ای داره، به این صورت که تعداد بچه های مهمان ضرب داره میزان عیدی که اونا به ما دادن تقسیم بر تعداد بچه های خودش. فرمولش اینه. ولی در نهایت جواب هرچی بشه ایشون ارزش افزوده و مالیات رو ازش کم میکنه، بعد تحویلشون میده. اما الان اصلا از وقتی ارتباطات مجازی شده روحیه بابام شدیداً اجتماعی شده و تا هر روز احوال تمام اقوام سببی و نسبی و اینا رو نپرسه آروم نمیگیره.
این دفعه دستامون تا آرنج تو کفه، رفتی یا تو باغچه گل کاشتی ولی الان خونه ای با ژله بهداشتی.
تنم حرف این ویروسه ولی دلم تو چار راه سیروسه، رو دیوار خط میکشم و قاطیم، زندونی بی ملاقاتیم، دنبال یه راه فرارم که یه جوری زر از کوچه درارم، کووید 19 داده به بادم، های نسیم میرسی به دادم، چرا دیگ دیگی شده و مایوس، ببین جوجه دیگی چی کشیده که یه بغل ساده هنو ندیده، هرچی سنگ جلوی پای لنگمه، های نظیم سهری خونه تنگمه، وای توی هوا پیچیده عطر گل، کاش بشه بزنم به اون عطر پل،
باید کن زر به خیابانش یک شب آزیم سر از کوچه ها، باید با بوی گل
تکراری مثل اردوگاه کار اجباری، حالا بازم روی کاناپه راحته، دیدی که سخت ذخیره که رو نیمکته، خونه برام شبیه یه رینگه، بدنم محتاج یه دوپینگه که همه اینا رو ببره بشوره، بگی مزدع دل بلا بدوره، میاد اون روزی که کهنه ها نوشن به امید یه فردای روشن،
فردا مهمان شبایت شبه بکر این شب، اگر از کوچه ها برگامم دامن یه دشت ها خواهم رفت، آخر از کوچه ها
صبح خیر. 7:27 دقیقه و 10 ثانیه، ریتم سلامت رو بشنویم با اجرای جناب کوچولو.
ریتم سلامت ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچولو.
آلبرت کوچولو
سلام، صبحتون بخیر. یک نگاه به خبرهای سلامت در روزنامه‌های جهان. عصر دلنگرانی، روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز نوشت پس از عصر رکود بزرگ در غرب در دهه‌های پیش و دامنگیر شدن جوامع به افسردگی و دلنگرانی، اکنون جهان سلامت دلنگران اندیشه زندگی آدم‌ها پس از عصر کرونا است. آنچه که گمان می رود چون عصر رکود بزرگ، افسردگی و دلنگرانی حاکم بر آن باشد. آمریکا بودجه‌ای نزدیک به 2 تریلیون دلار برای کرونا هزینه خواهد کرد، اما روانشناسان اجتماعی می گویند پیش از آن باید در فکر سلامت جامعه بود. جهان پس از کرونا تغییر خواهد کرد و جز بودجه و اعتبار نیاز به اجرای طرح‌های روانکاوانه دارد، آن هم برای جامعه‌ای خسته که انگار از دوی سنگین ماراتون بازگشته است. دانشمندان می‌گویند پیشتر از این ویروس‌های جهشی مرگبار نبودند، اما این ویروس سارس کو 2 به نظر مرگبار می‌آید. ویروس جهشی با نام B117 که نخستین بار در جنوب شرق انگلیس دیده شد، ویروسی که به گونه جهشی تکثیر می شود. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس می گوید می توان آن را مهار کرد، ادعایی که دانشمندان می گویند با گسترش آن در جهان همخوانی ندارد. از سوی دیگر می گویند برای مقابله با ویروس کرونا باید 1 میلیارد دوز واکسن کرونا در سال جاری تولید کرد. پرسش این است آیا نهادهای پزشکی از پس آن برمی آیند؟ واکسنسازهای هندی تولید نیمی از آن را وعده کردند. نگاه روزنامه‌های جهان به خبرها و گزارش‌های سلامت بود. ممنون و خداحافظ.
چهار راه اصلی برای پیشگیری از کرونا. 4 3 2 1 ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری فیزیکی، غرغره کردن آب.